أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسیدیم به عنوانی از بحث که ایشون مطرح کردن در صفحه 35، طریقت اون تتمثل فی اربع به تطبیقات مختلفه تبعاً لموقفها القبلی من السببیه. در این قسمت حالا اون ابتداش رو اشاره کردیم، عرض کنم که ایشون دو تو مثلا میگن که خیلی قابل توجه هستش. یکی در صفحه 37 میان یک تفکیکی قائل میشن میان سببیت عقلی و سببیت تجربی. اول اینها تعریف میکنن برای ما و بعد میان افتراق اینها را هم با هم دیگه بیان میکنن. تعریفی که ارائه میکنن این هسته، میگن سببیت به مفهوم عقلی هی علاقتون بین مفهومین من المفاهیم، این رابطه ایست میان دو مفهوم از مفاهیمی که اینها در طبیعت روی میدهند، مثل همون دو مفهوم الف و ب که حالا شما در نظر بگیرید، که حالا فرض کنید یکیش حرکت بوده یکیش حرارت که جلسه قبل عرض کردیم، که تجعل وجود احدهما ضروریا عند وجود الاخر، فالاول هو المسبب و الثانی هو السبب. وجود یکی از این دو ضروری میشود، حتمی و قطعی میشود در هنگام وجود دیگری. پس وقتی اگر دیگری یعنی دومی آمد، یعنی سبب آمد، اولی حتما باید بیاد، الا وقتی آمد معلول حتما باید بیاد. این سببیت مفهوم عقلی. اما سببیت مفهوم تجربی میفرمان هیه ان کل الف یعقبها او یقارنها به صورت مفترده، هر الفی در پی آن یا همزمان با آن به هم وجود پیدا میکنند به شکل گسترده و شایع، دون این یفترض فی هذا الافتراض ای ضرورت، بدون اینکه در این گستردگی، در این شیوع، در این تکرار زیاد و بس آمده بالا هیچ گونه ضرورتی و حتمیتی لحاظ بشود و فرض بشود. خب بله 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 ارشان خواهد میکرد. البته این که اون مطرح کرد در حقیقت برای نقد بود و برای اشکال بود به اون بحث علیت در حقیقت نداره. نه خب اون نیست زن علیت بشون نداره. بله 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 اون چه که ما بهش میگیم علیت، اینا اینو بهش میگن. بله بله بله
بله
نه توی علم اصول رو بحث کردم. توی علم اصول اون نظریه سلطنت رو ایشون در بحث جبر و اختیار اشاره کردن. بله تو بحث جبر و اختیار بحث فاعل که فاعل بحث سلطنت او بر فعلش، یعنی او از مثلتون که مجبور نیست به انجام کار. اگر شما نفهم شاید جلسه اول این بحثامون اونجا اشاره کردیم، ولی خب جادلت جدا کنم بحث میشه. اما ایشون تو علم اصول بررسی کردن کجا؟ تو هم بحث عوامر علم اصول در بحث طلب و اراده که اخوند خراسانی در ذیل بحث عوامر بحث اتحاد طلب و اراده رو مطرح میکنه، برمواسط همونجا به مناسبت وارد این بحث طلب و اراده میشن، وقت بحث سلطنت رو مطرح میکنن. اونجا میتونید بحث رو پیگیری بکنید. اما مثلا تو که میگن به هادان المفهومان عن السببیه یختلفان اختلافا اساسی، یا میگن این دو که مفهوم با هم دیگه اختلاف اساسی دارن، در سببیت به معنای عقلی رابطه ایست که وجود مفهومی رو به مفهوم دیگه پیوند میده، مثل رابطه ای که میان حرکت و حرارت وجود داره. ولی سببیت به مفهوم تجربی چه این رابطه رو قبول نداره. علیت تجربی فقط میپذیره که دو حادثه همه جا پی در پی یا همزمان با هم مقارنه با هم دیگر عرض مثلتون که رخ میده، بر این اساس وجود هر حادثه‌ای همیشه به عنوان یک تصادف مطرحه، همیشه تصادف مطرح میشه، ولی اینکه حالا زیاد هم با هم دیگر رخ بدن یا هم بار هم رخ بدن. خب در نتیجه علیت حرکت برای حرارت در مفهوم تجربی اون عبارت است از رابطه هایی که به تعداد افراد حرارت و حرکت وجود داره، افراد حرارت و حرکت وجود داره، بدون اون که یک رابطه اساسی میان دو مفهوم وجود داشته باشه. میگه ما بله اتفاقا این دفعه هم حرکت به صورت گرفت، حرارت اومد. یه دفعه قبل هم که اینطور شد، میگه بله اتفاقا دفعه قبل هم اینطور شد، اتفاقا دفعه قبلش هم، اتفاقا یک میلیارد دفعه پیشش هم همینطور، اتفاقا همش اتفاقا و صدفتا در حقیقت میخواد که بله اینا همیشه با هم باشه. خب اینا نقاط افتراقی دارن، تفاوت هایی دارن، بهشون میگن به هاکدان نعره. عرض هم خدمتون که بله بذار این تیکش رو بخونم، پاراگراف قبل از و هاکدان نعره، صفحه 308، صفحه 308 پاراگراف دوم صفحه. و مادام هاد تتابع، تتابع یعنی پی در پی بودن، مجرد و صدفت مطارده، تا زمانی که این پی در پی بودن صرف یک تصادف شایعی باشد، تصادفی که زیاد رخ میده، دون ان یقوم على اساس علاقه ضرورت بین مفهومین، بدون اینکه این استوار باشد بر پایه رابطه ضرورت میان دو مفهوم، فهو یعبر عن علاقه بین فردین بدلا عن مفهومین. دو مفهوم کاری به هم ندارند، دو تا فرد با هم دیگه رفت دارند. و به حالا یکون تتابع بین کل فرد من الحراره و فرد من الحرکه علاقتا مستقلتا نشأت على سبیل الصدفه بین الفردین. در نتیجه بنابراین پی در پی بودنی که میان هر فردی از حرارت و هر فردی از حرکت هست، این یک رابطه مستقلی است که ناشی شده است به صورت تصادفی میان دو فرد. فسببیت الحرکه للحراره به مفهوم تجربی، سببیت حرکت برای حرارت با مفهوم تجربیش، تعبر عن علاقات کثیره به عدد ما یوجد من افراد للحرارت و الحرکه. این بیانگر روابط زیادی است به تعداد آن افرادی از حرارت و حرکت که در خارج وجود پیدا میکنند. دون ان تستقطب کل تلک العلاقات علاقه رئیسیه بین المفهومین کما یفترضه المفهوم العقلی للسببیه، بدون اینکه این روابط یک رابطه رئیسی، رابطه اصلی میان دو مفهوم رو در نظر بگیرن آنچنان که مفهوم عقلی سببیه در نظر میگیره. و هاکدان نعره. حالا تفاوت ها رو میخوام برده شما رو که سه تا تفاوت هست سریعا عرض میکنیم. اولا سببیت و علیت. سببیت هست شکلیشون میگه من زمان علیت هست. علمیت یا سببیت به مفهوم عقلی رابطه ضرورت هست و به مفهوم تجربی عبارت است از بله اقتران یا تتابع، بفرمایید همزمانی یا پی در پی بودن میان دو حادثه، البته به صورت تصادف شایع، تصادف پربسامد، تصادف پرتکرار. دو علیت به مفهوم وقتی شما علیت رو نپذیرفتید، بدیل او و نقیض او رو ناچارید بپذیرید، ولو اینکه تصدیح هم بهش نکنید. اما این دیگه قهریه، قهریه، یعنی التزام به لوازم این دیدگاه این است. وقتی شما علیت نپذیرید، زیر بار علیت نرید، پس باید مقابل این رو بپذیرید، راه دیگه ای ندارید. دقیق میکنید شاید شاید حالا اگر بیان حضرت داری چه باشد، استنتاج است که مرموم صدر داشتن از دیدگاه این. ثانیاً ان السببیه بالمفهوم العقلی علاقتون واحدتون رئیسیتون بین مفهومه. علیت به معنای عقلیش یک رابطه اصلی میان دو مفهومه، ولی در معنای تجربی در حقیقت این نشانگر روابط مستقل میان افراده. میگیم بله میان این حرکت و این حرارت یه رابطه ای بود چون همزمان با هم رخ داد. حرکت و حرارت دومی هم بله حرکت، چون دیگه قبلش از بین دو مفهوم بیاییم بیرون کنار و رو افراد کار بکنیم، رابطه بین افراده نه بین دو مفهوم. ثالثا ان افراد المفهوم الواحد متلازمه في علاقات السببيه على اساس المفهوم العقلي للسببيه، بمعنى ان اي فرد من افراد ماهيه معينه اذا كان سببا لفرد من افراد ماهيه معينه اخرى فمن الضروري ان يكون كل فرد من الماهيه الاولى سببا لفرد من الماهيه الثانيه في ظل نفس الشروط التي كان الفرد الاول فيها سببا، وذلك لان السببيه علاقه ضروره بين مفهومين، فلا يمكن ان يحصل فرد من مفهوم على هذه العلاقه دون فرد اخر نفس المفهوم، وهذا معنى ان الاشياء المتماثله تؤدي الى نتائج متماثله. بر اساس مفهوم عقلی السببیت و علیت مدر نظر گرفتیم، اشیاء همانند نتیجه های همانندی دارند، یعنی افراد یک مفهوم در رابطه علت و معلولی با یک بستگی دارند. اگر فردی از افراد یک ماهیت علت فرد دیگری باشد، مثلا حرکت علت باشد برای حرارت، افراد دیگر ماهیت اول هم میتونن برای همه افراد ماهیت دوم علیت داشته باشن، مثلا حرکتی که میان دو دست ایجاد میشه و حرکتی که میان لاستیک و جاده ایجاد میشه، پس اون حالا استکاک ایجاد میشه، حرکت رو انجام میدن، دقت کن چه اصلا این حرکاتی که ایجاد میشه هر نوع حرکتی میخواد باشه، فرق هر چیزی که حرکت بکنن، هر چیزی که حرکت بکنن، حالا در اثر استکاک با هوا، استکاک با زمین، هر چی هست، بالاخره همین که حرکت میکنن از اون خاطر که حرارت تولید میکنه، هر فردی از افراد حرکت میتواند ایجاد کننده حرارت باشه، از این هیچ فرقی نمیکنه، از اون خاطر که بله. ولی در مفهوم تجربی طبیعتاً چون این چیزی، چنین ملازمه‌ای در میان افراد یک ماهیت با ماهیت دیگه وجود ندارن. اما مثلا این که میتونه اما مجرد تتابع اول افتران لدی تفسر السببیه علا اساسهی به مفهوم تجربی التجریبی فهو به بشته علاقتون بین فردین لا بین مفهومین، فبل امکان ان توجد هاده العلاقه لفرد نون فرد آخر مماثل الله، میتونه امکان دارد که این رابطه برای فردی ایجاد شود اما برای فرد مماثل او ایجاد نشود. میگه بله از غذا ما حرکت دادیم و حرارت ایجاد نشود. حالا اگه دوستان تجربه داشته باشن بحثای تیپ دانشجویی، حالا ما این تجربه داریم، مثلا فرض کنید که شما مثلا تو فضاهای دانشجوی مقطع کارشناسی خیلی بیشتری ملاحظه میشه، من چون تجربه دبیرستانی خیلی ندارم نمیدونم که اونجا این فضا هست یا نه، قاعدش اینه که اونجا همین فضا باشه. شما مثلا دارید مثال میزنید براشون، بر بچه های دانشجو دارید صحبت میکنید، مثال براشون میزنید، میگید بله این اتفاق اینجا میفته، یکیشون دست بالا میکنه میگه آقا اصلا هم اینطور نیست، اتفاقا ما یه همسایه داریم اونا اصلا اتفاق براشون رخ داد. میگیم خیلی خب حالا همسایه شما فرق، میگه نه اتفاقا دختر خالم اینا هم همین مسئله داشت این اتفاق رخ داد. چی هر چی میگه یه مثال پیدا کنه اتفاقا اینطور بود، در صورتی که در حال هی پیوت، یعنی این همین است که علیت و ضرورت نمیبینن. حالا اونجا جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما بحثی که معمولا اونجا مثلا به بحث اجتماعیه، در بحث اجتماعی بحث ریاضی منطقی نیست که شما یه مورد نقض بیاری باطل بشه که بنابرای اکثر و اغلبه اکثر مثلا خانواده های ایرانی داره یه چنین شرایطی هست. این که حالا خانواده شما و خالتینا و عمتینا این شرایطی ندارید، این نقض قاعده کل نمیشه. حالا منظور از نگاه تجربی که علیت نمیونه در حقیقت اینطوره، خیلی راحت میگه که یا ما وقتی حرکت ایجاد میکنیم حرارت ایجاد میشه، او خیلی راحت میگه دست کلا میکنه بگه اتفاقا اینطوری نیست، ما یه دفعه حرکت ایجاد کردیم حرارت ایجاد نشد، هر وقت هیچ اشکالی هم نداره، هیچش کاری نداره، هیچ مسئله نداره، کاملا هم طبیعی از نگاه تجربی این میتونه قابل پذیرش باشه. عرض خدمتتون که خب نکته بعدی که ایشون اینجا اشاره میفرمایند که باز برای من مهم هست توجهش بکنیم، سببیت وجودی و عدمی هست که در ادامه این مطلب میفرمایند. میفرمایند حتی الان کنا نتحدث عن تعمیم من قبیل کل الف یعقبها ب، هر الفی هر مثلا فرض کنید حرکتی در پی دارد حرارت. و قد رأینا ان هذا التعمیم متضمن في السببيه سواء اخذناها بالمفهوم العقلي او بالمفهوم التجريبي، دیدیم که این تعمیم متضمن است، یعنی در بر گرفته شده است در سببیت، چه این که ما این رو اخذ بکنیم سببیت به مفهوم عقلی یا مفهوم تجربی. حتی سببیت به مفهوم تجربی، حالا نزایشون که از کلمه علیت استفاده نکردن که اشتباه نشه، سببیت به مفهوم تجربی هم میگن اینا با هم دیگه هستن. قاعده ان کل الف یعقوب با رو قبول داره، منتها میگن این سببیتشون از نوع اقتران و از نوع تتابع، نه علیتی که شما در فرسون که مکتب عقلی میگید. خب و یا ممکن ان نعتبر هذا التعمیم وجودی یا عدمی. حالا وجودیش چه جوری وجودی؟ لانه یؤكد وجود شیء عند وجود شیء آخر. میگه ب وجود دارد زمانی الف وجود داشته باشد، حرارت وجود دارد زمانی که حرکت وجود داشته باشد. و على هذا الاساس نطلق على السببیه التي تتضمن في هذا التعمیم اسم السببیت الوجودیه، بهش میگیم سبب وجودیه. سبا اون کانت به مفهوم عقلی لسببیه اول مفهوم تجربی. و هناک تعمیمات عدمیه. خب این وجودیش بود، حالا عدمی چطور؟ تؤکد نفی شیء عند نفی شیء آخر. شما بگید هرگاه الف نباشد با هم نیست. ها؟ من قبیل تعمیم القائل کلما لم یکن هناک سبب لشیء فلا یوجد ذلک الشیء. هرگاه سبب برای چیزی نباشد از مثلا تون که اون شیء هم نیست. و هذه التعمیمات تعبر عن سببیت عدمیه. یعنی چی؟ ای ان عدم السبب لشیء سبب لعدم ذلک الشیء. ها؟ از مثلا تون که اگر اون تعبیری که داریم که عدم الدلیل دلیل علی العدم، ها؟ این اگر تعبیر رو ما ببنید دلیل رو جاجش علت بذاریم، عدم العله، اگر علت نباشد طبیعتا معلول هم نیست، عکس حالت که علت باشد معلول هست. و به کلمت اخرى ان عدم السبب الوجود، عدم السبب الوجودی لشیئن سبب عدمی لذلك الشیء. عدم سبب وجودی چیزی سبب عدمی آن است. یعنی اگر سبب وجودی نبود ناشی میشه، نتیجه میشد از این عدم آن شی. و هذه الكلمه بالمفهوم التجريبي للسببيه يعني ان الاشياء ان الشيء او الاشياء الذي يقترن به دائما على سبيل الصدفه يقترن بعدمه عدم به دائما على سبيل الصدفه ايضا. این بایی که همیشه همراه الف بود، همواره همراه بود صدفتن، نبود با هم همیشه همراه هست با نبود اون الف، همواره و صدفتن البته. بله همواره وقتی ما الف رو نداریم با رو هم مثلا فرض کنید که چی نداریم. این هم دو تا فرقی که اینجا گذاشتن که حالا باز در ابحاث بعدی به نوعی از این تفاوت گذاری هایشون استفاده میکنه و بهره میگیره. اما بله بذارید من ادامه شم عرض کنم نداره. و اما بالمفهوم العقلی مثلا هم تمام شده. و اما بالمفهوم العقلی للسببیه فهذه الكلمه تعني. حالا مفهوم عقلی چطور میشه؟ ان الشيء اول اشیاء الذي يستتبع وجوده وجود به استتباعا ضروریا، چیزی که یا چیزهایی که در پی دارد وجودش وجود به را، این مثل همون الفی که در پی دارد وجودش وجود برا اون هم استتباع ضروری در پیداشتن ضروری، یکون عدمه مستتبعا لعدم ذلك الشيء استتباعا ضروریا ایضا. عدم آن شیء در پی دارد عدم آن شیء دوم را، عرض مثلا چون که بله عدم مثلا الف در پی دارد عدم برا اون هم یک استتباع و در پیداشتن ضروری همچنین. فالسببیت العدمیه عند التجریبیین مجرد و اقتران مترد بین عدمین صدفتن. نگاه تجربه گرا این است که سببیت عدمیه صرف یک همزمانی و اقتران شایعی است میان دو عدم، البته به شکل تصادفی. اما عقل گراها چطور؟ اینها رابطه ضرورت میان عدم مفهوم و عدم مفهوم دیگر رو میبینن. و سببیت العدمیه به مفهوم العقلی تعمیم استحالت از صدفت المطلقه. از نگاه عقلی و عقلگراها سببیت عدمیه یعنی محال بودن تصادف مطلق، ای ان وجود شیء مع عدم وجود سببهی، وجود چیزی با با وجود آنکه سببش نیست، ای مع عدم وجود ما یکون مستتبعا لوجوده استتباعا ضروریا، یعنی بدون وجود اون الف که همیشه و همواره به نحو ضروری در پیدارت برا، این محال است. نمیشه الف نباشد و با حضور پیدا بکنه. آقایون گفتن که معلول از علت خودش لا یختلف ولا یتخلف، علت هم همینطور، علت و معلول لا یختلفان ولا یتخلفان، نه همیشه همراه هم دیگر از هم جدا نمیشن. تو بحث جبر و اختیار هم تو بحث بالاخره این قدم عالم بحث فلاسفه دارن همینه دیگه، که اهل متکلمین اشکال میکنن به فلاسفه، میگن شما با این علت و معلولی که درست میگید و جبر علی معلولی قائلید به قدم همه عوالم وجود. اونا توجیه میکنن که آقا احسنتون میگن با ما قدم ذاتی محصول خداست، قدم زمانی رو بله ما قبول داریم که حالا دیگه نمیدونیم همیشه بگذر از محصول هستیم که بله میگن که اینا فلاز زمانی راست میگید، تا خدا بوده عالم هم بوده، اما رتبتن عالم بله مثلا فرجان که این بفرمایید که متأخر از خدا، تأخر رتبی دارد مثلا یه همچین چیز. خیلی خوب، فاستحالت الصدفه المطلقه متضمنه في السببيه العدميه بالمفهوم العقلي، واما السببيه الوجوده بالمفهوم العقلي فلا تتضمن استحاله الصدفه المطلقه. ایشون میگن ثبت وجودی به مفهوم عقلیش این متضمن استحاله و محال بودن صدفه مطلقه نیست. چرا؟ لان مجرد ان الف يرتبط به به ارتباطا يجعل وجوده به ضروريا عند وجود الف لا ينفي امکان وجود ب بدون سببه. صرف این که ما بگیم الف به ب مرتبط هست یا بگیم با به الف مرتبط هست، اونم یک نوع ارتباطی که قرار میدهد وجود ب را ضروری در هنگامی که الف باشد، این نفی نمی کند امکان وجود ب را بدون سبب. این بلا تشبیه میاد که مثل همون است که بعضی ها پشت این ماشین ها می نیستن که بی تو هرگز با تو شاید، از محضرت توی که از همون قبیله دقیقا می خواهی چی فرض بکنم. این میگه که آقا اگر الف آمد حتما من میام، اگر الف آمد حتما من میام، اما اگر الف نیامد چی؟ چون اون موقع شاید بیام، حتی اون موقع شاید بیام.
یعنی اگر
این دقیقا همین اون تیکه سببیت عدمیشه. دقیقا من چه عرض میکنم، ایشون میگن اگر شما سببیت عدمیه رو قبول نداشته باشید، صرف سببیت وجودیه این صدفه مطلق رو رد نمیکنه، شما سببیت عدمیه رو بگید. خب از محضرتون که خب میگن ما دانستیم که سببیت وجودیه به مفهوم تجربه مناقض سببیت عدمیه است به مفهوم عقلی. بله ارسان خطون که چرا؟ برای اینکه لأنها تفترض ان الاشیاء التي يقترن بها به او يتعقبها دائما قد اقترن بها به او تعقبها على سبيل الصدفه دون اي استتباع ضروري و هذا يعني امكان الصدفه المطلقه. پس ما میبینیم که سببیت وجودی به مفهوم تجربی در تناقض با سببیت عدمی به مفهوم بفرمایید که عقلی قرار گرفته است. از مثلاً که بینما تتضمن السببیت العدمیه بالمفهوم العقلی استحاله الصدفة المطلقه. مثلا خلاصش بگم سخت رو از رسیم دیگه. خلاصه این مثلا اولا ان السببیت الوجودیه بالمفهوم العقلی لا تنفی امکان الصدفة المطلقه. نکته نخست، سببیت وجودی به مفهوم عقلیش نفی نمی کند امکان تصادف مطلق را. ثانیا ان السببیت الوجودیه بالمفهوم تجریبی تساوی از صدفت المطلقه المتمثله فی اقتران وجود شیء به وجود شیء آخر دون ای ضرورت. سببیت وجودی به مفهوم تجربی این مساوی است با صدفه مطلقه که این متمثل میشه و نمایان میشود در همراهی وجود چیزی به وجود با وجود چیز دیگر بدون هیچ گونه ضرورتی. ثالثا ان السببیت العدمیه بالمفهوم العقلی تساوی استحاله الصدفه المطلقه. سببیت عدمیه با مفهوم عقلیش این مساوی با تصادف مطلق است. این تو نکته خوب اینجا نکات مهمی بود که ما لازم بود بهش بپردازیم. بعد میان همین ها رو تطبیق میکنن و موارد تطبیقات اینها رو بررسی میکنن. ما باز عرضم خواهدیم که ناشار هستیم که بریم خلاصه مطلب رو ببینیم، خلاصه مطلب رو ببینیم. رفقا عنایت داشته باشن، همه این مطالبی که میگن البته مهمه، منتها همه از مقدمات بحثه. ما هنوز بعد از این همه بحثی کردیم هنوز در حقیقت نرسیدیم به اصل مطلب. البته قبول دارم تا حدودی بحث ها حالت سیمرغ دارد، مرغ هایی که می رفتن و انتها سیمرغ بیشتر باقی نمون و فهمیدن اون سیمرغ اساسی همین سیمرغ و همین سیپرنده هستن. حالا ما وقتی اون انتهای بحث هم برسیم میبینیم که خب تک تک این مطالب مهم بوده و جایگاه داشته. اما به هر حال اونجایی که دیگه ما عرض محضرتون که خیلی بخوایم لخت بشیم و وارد گود بشیم، مثلا دیگه اونجا اصلا محضرتون که حالا بخوایم که چه بکنیم، او این نیست، اینا در واقع مقدمات، اینا مقدماتی هست. ما اصل بحث بعد ما در حقیقت اصل بحث از تولد ذاتی شروع می شود، از تولد ذاتی شروع میشه. مثلا اینجاها رو مگر شیطان رو عبور کنیم خیلی بده، البته کاش میتونستیم اون سایه نکنیم، لکن چاره نداریم، برسیم به تولد ذاتی، اونجا یه مقداری بیشتر متوقف بشیم ببینیم اونجا چه اتفاق میفته. بله میترسم اونجا هم برسیم باز بگم حالا اینجا هم که وقت نیست و اینجام عبور بکنیم ببینیم بعد چه اتفاق میفته. خیلی خوب، صفحه 351، نتایج دراستنا للمرحله الاستنباطیه. شهید صدر بعد از بحث‌های طولانی در جهت اثبات این مطلب که استقراء می‌تواند احتمال رو تقویت کنه و اون رو به درجه بالاخره عالی از درجات تصدیق احتمالی برسونه، در مرحله استنباطی دلیل استقراء به این نتیجه می‌رسه. می‌دونید این تیکه اولش خیلی نکته مهمی نیستا، اینکه استقراء می‌تواند احتمال رو تقویت کنه و به درجه بالایی برسونه، تا اینجاش هم چیز خاصی نیست، همه قبول دارن، دقیق بعد از اینش همه حرفه، یعنی تا اینجاش خیلی نگران آره اینه. ما هم با بالاخره آخرش چی میشه، مرد نمرد رو آخرش چی میشه از همین قبیله. نه تو اونا آخرش چی میشه به یقین میشه، یعنی اونا حرف دیگه ایست. منطور نه، دو نفر آمدن در درس ما گفتن که ما یه سوالی از شما دارم، سوالتون چیه؟ گفتن ما می‌خوام ببینیم که سوالشون خوب بود البته از این حیث، ولی خب ما هم حس کردیم که مثلا همچین دقافه جواب بدیم مشخص نشه، ولی خب نمی‌شد دیگه. سوالشون گفتن ما می‌خوام ببینیم که اینی که شما میگید احتمال بالا میره بالا میره بالا میره، یعنی احتمال تو ذهن من و شما بالا میره یا احتمال وجود خارجی اون شی بالا میره؟ قبول می‌کنید اگه احتمال تو ذهن من و شما بالا میره چه ارزشی داره؟ ما خواهیم احتمال اون شی بالا بره. که ای ما گفتیم البته خب اینطوریست و اونطوری و بعد و فران یک و بعد یک گوشه ای از حقایق ماجرا رو بهشون گفتیم و ناپشتن رفت در کن نام به احتمال مخوریم بست بگذاریم برتب. خیلی خوب، نتایج این بررسی که ایشون انجام دادن رو میخوان اینجا بگن، ما خلاصه تعیین میکنیم که خدمتتون عرض بکنیم. اولا مرحله اول دلیل استقرایی که همان مرحله استنباطی باشد را می شود تطبیق دقیقی از نظریه احتمال تلقی کرد. اینی که اول بحث عرض کردیم، یعنی اول بحث همین یکی دو جلسه اخیر منظورم است. عرضم خدمتتون که پس مرحله اول دلیل استقرا یعنی همون مرحله استنباطی، این رو ایشون میگن این تطبیق دقیقی از نظریه احتمال هست، البته به همون معنایی که خود ایشون برای احتمال ذکر کردن تعریف که مطرح کردن. ثانیاً دلیل استقرایی در این مرحله به هیچ اصل موضوعی بدیهی و اصل مسلمی که از ثبوت قبلی و پیشین برخوردار باشه محتاج نیست و این مرحله استنباطی دلیل استقرایی بستگی دارد به این که برای نبود رابطه سببیت ما مبرری داریم، توجیه کننده‌ای داریم، مجوزی داریم یا نه. از این جهت اگر کسی روابط سببیت رو به مفهوم عقلی به طور کامل نفی بکنه نمیتونه دلیل استقرایی رو در مرحله استنباطی اون تفسیر بکنه. کسانی که روابط سببیت به مفهوم عقلی رو قبول نداشته باشند، اصلا قبول نکنند، اینها نمیتونن دلیل استقرایی در مرحله استنباطی اون تفسیر بکنن و اینها مبرری. حالا مبرر ما واقعا موندیم در ترجمهش در فارسی مناسبش چی بگیم؟ موجه بگیم، مثلا مجوز، بعضیا مجوز معنا کردن، مبرر و مجوز. تبرئه نه توجیه، دقت میکنید چشم چی خود نه حال سخته از هم موجه مجوز یه چیزی که بالاخره این جواز رو به ما، رخصت رو، فرصت رو ما بده، اجازه رو به ما بده، ما این کار رو انجام بدیم. بر تقدیم مبرری برای رویش احتمال به بله کسانی که از روابط سببیت و مفهوم عقلیشون به طور کامل نفی بکنن، اینا نمیتونن دلیل استقرایی رو در مرحله استنباطی اون تفسیر بکنن و مبرری برای رویش احتمال به واسطه قضیه استقرایی هم داشته باشن. به همین جهت ما میتونیم هر کسی رو که به ارزش واقعی دلیل استقرایی در بالا بردن احتمال اعتراف بکند را پایبند بکنیم که از مبررات پیشین روابط علیت دست برداره و رابطه علیت رو نفی نکنه، ارمحتاشون که و بپذیرد رابطه علیت رو. یعنی بیاییم براش بیان بکنیم، توضیح بدیم که آقا تنها از این راه هست که شما میتوانید بپذیرید که دلیل استقرایی این میتواند احتمال را بالا ببرد. این باید جا بندازیم. در این صورت اون ناچار است که اصل علیت رو بپذیره. ثالثا بر فرض نبود مبرر و موجه قبلی برای نفی رابطه علیت، میتواند رابطه علیت عدمی به مفهوم عقلی، یعنی محال بودن تصادف رو میتونید ثابت بکنید. خب من رو آقای صدر ارسان خطیم که بله من عبارتشونی با دیرم بخونم. ثالثا ان الدليل الاستقرائي الذي يحتاج فقط الى افتراض عدم وجود مبرر قبلي لنفي علاقه السببيه، دليل استقرائي که فقط و فقط نیازمند فرض نبود مبرر و مجوز قبلی برای نفی رابطه سببیت است، همین که میگه مبرر نبود دیگه من میام، يمكنه ان يثبت بنفسه بالطريقه العامه التي حددناها له في مرحله الاستنباطيه، يمكنه چیکار کنه؟ ان يثبت بنفسه علاقه السببيه العدميه بمفهومها العقلي. گفتیم اگر رابطه سببیت عدمی ثابت بشود، در حقیقت بفرمایید که استحاله و محال بودن تصادف ثابت شده است، ای استحاله الصدفه. فقط رأينا ان من يبدا من احتمال استحاله الصدفه المطلقه، دیدیم که کسی که آغاز بکند از احتمال استحاله تصادف مطلق، ممکن است برای او که ثابت بکند به میزان زیادی از اثبات این استحاله را به وسیله خود همان دلیل استقرایی. کسی که از اینجا شروع بکنه، یعنی از اول پذیرفته باشد احتمال محال بودن تصادف مطلق را، این آدم براش ممکن است که این استحاله را به وسیله خود دلیل استقرایی هم ثابت بکنه. خلافا لمن یبدا من الاعتقاد بان كل ما یوجد فهو صدفه. اما اگر کسی از اینجا شروع بکنه، یعنی پیش فرضش این باشد که همه چیز در عالم تصادفیه، پیش فرضش، قضاوت پیشینیش، پیش داورش اینه که همه چیز در عالم تصادفی است، و یرفض علاقات السببیه به مفهوم العقلی، و اون نمیپذیرد روابط سببیت رو با مفهوم عقلیش، ارمانتون که فانه لا یمکنه ان ینمی احتمال القانون السببی به دلیل استقرایی، اون نمیتواند روش بدهد احتمال قانون سببی رو به دلیل استقرایی. خلاصه بکنم مطلب ایشون رو، ایشون میخوان بگن که حتی آن کسی که سببیت به مفهوم تجربی رو قبول داره که صرف یک اقتران و تتابع هست، پی در پی و همزمانی هستش و میخواد زیر بار علیت نره، اگر این شخص قائل باشد که دلیل استقرایی میتواند ارزش احتمال رو بالا ببره، سریع بهش میگیم چرا؟ چرا؟ چرا اگر 10,000 مرتبه حرکت و حرارت مقترن شده باشن باید دفعه 10,001 این اتفاق رخ بده؟ هیچ دلیلی وجود نداره. یعنی اگر کسی برای احتمال ارزشی قائل بشه، یعنی برای دلیل استقرایی در جهت بالا بردن ارزش احتمال ارزشی قائل باشه و اینو قبول داشته باشه، این آدم تو دام افتاده. الان که نمیدونه تو دام افتاده، ناخودآگاه علیت رو پذیرفته. وگرنه اگر ما علیت رو نپذیریم هیچ توجیه دیگه برش وجود نداره. یعنی میتونه 1 میلیارد بار اینا همزمان با هم رخ بدن، دفعه میلیارد و یکم رخ ندن. هیچ هم احتمال دفعه این که میلیارد یکمی شبیه دفعات قبل در بیاد احتمال قوی نیست. یعنی کماکان یک دومه، کماکان یک دوم هست. اما اگر کسی دلیل استقرایی رو دلیلی میداند، دلیل استقرایی رو ابزاری میداند برای بالا بردن ارزش احتمال، این آدم ناخواسته ناخودآگاه لرزش رو بذارید ندانسته به دام علیت افتاده و علیت رو پذیرفته و میشود این رو از محضرتون که به او احضر. خب مرحوم آقای صدر بعد از اینکه این دیدگاه رو مطرح میکنن، دیدگاه پیر لاپلاس فرانسوی رو و همچنین جان ماینارد کینز انگلیسی رو نقل میکنن، صعوبات و دشواری هایی که این دو دیدگاه دارن رو مطرح میکنن و خود اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنن و نقد میکنن و در حقیقت توانایی دیدگاه خودشون در اینجا ایشون اثبات میکنن. باز حالا اینا نقد اونها در اصل بحث ما تأثیری نداره، نقد اونها در اصل بحث ما نداره، فقط همین رو ایشون اینجا نشون میدن که اونها نتوانستند موضوع رو حل بکنن، اونها نتوانستن موضوع رو حل کنن. در همین هم خب صفحه 379 اصلا خطم چیل که بله نه هستیم، نه خیلی مطلب ها جا داریم، اینقدر مطلب هست و حالا بدن بالا خواهید دید اصلا خطم نگرم مطلب دیگر بله که اصلش میرسه. بله خیلی خوب، تحقیق شرط الاساس للمرحله الاستنباطیه. شهید صدر بعد از اینکه این نکته که شرط اساسی حجت بودن دلیل استقرایی این است که دلیلی بر نپذیرفتن علیت به مفهوم عقلی یا اعتقاد بر نبود علیت نداشته باشه رو به عنوان شرط اساسی ذکر میکنه. ایشون بیان میکنن که شرط اساسی حجت بودن دلیل استقرایی این است که ما دلیلی بر نپذیرفتن علیت به مفهوم عقلی یا اعتقاد بر نبود علیت نداشته باشیم. پس از یک سو دلیلی نداشته باشیم بر رفض و نپذیرفتن دلیل علیت به مفهوم عقلی، از اون سو یه پیش‌داوری غلط تجربی نداشته باشیم که به ما اون پیش‌داوری اون اعتقاد به ما میگوید که علیتی نیست. این دو تا رو نداشته باشیم، این شرط اساسی. بعد در قسمت دیگری از مطلبشون میان این بحث رو مطرح میکنن که آیا برای رفض سببیت و نپذیرفتن سببیت به مفهوم عقلی اون ما مجوزی یا توجیه کننده ای داریم یا نه. میفرمان که مبررات و رفض سببیت العقلیه، صفحه 379 مبررات و رفض سببیت العقلیه. ایشون میگن و یمکننا ان نصنف مبررات رفض سببیت العقلیه الى 4 مبرر. یکی مبرر منطقی، یکی مبرر فلسفی، یکی مبرر علمی و یکی مبرر عملی. ایشون میگن مبررات نپذیرفتن سببیت و علیت به مفهوم عقلی اینها خلاصه میشن در این 4. خب و یک به یک اینها رو بررسی میکنن، از تبریر منطقی، بعد از تبریر فلسفی، از تبریر علمی و از تبریر عملی. اینها رو یک به یک بررسی میکنن و نشان میدهن که اینها ارمتاتون که صحیح نیستن و باطل هستن و در حقیقت بر این اساس نشون میدن که ما توجیه کنندهی برای نپذیرفتن سببیت از مثلا که و علیت نداریم. خب مبرره.
این چهار
این چهار دسته
چهار دسته توجیه
میخوان
تنگیه
سرده زیر سوال ببرن.
چی؟
اینا ادعا شده است که میتوانند علیت و سرعیت زیر سوال ببرن. خب اما توجیه کننده منطقی که شون میگن توجیه کننده منطقی برای نپذیرفتن رابطه سببیت البته به مفهوم عقلیش، این متمرکز است بر پایه تصورات منطق وضعی از قضیه، همون پوزیتیویسم نظر گذاره. چه دیدگاهی دارد؟ اذ یربط معنی القضیه به کیفیت اثبات صدقها او کذبها. در پوزیتیویسم معناداری یک گزاره رو مرتبط میکنند با اینکه ما بتوانیم اثبات میکنیم صدق او رو یا نتوانیم. اگر ما نتوانیم اثبات بکنیم صدق قضیه یا کذب قضیه ای را، اون قضیه اصلا معنا نداره. مثل اینکه مثلا ما در مورد خدا سخن بگیم، درباره ملائکه سخن بگیم، درباره امور غیبی سخن بگیم، بگیم مثلا فرشون که ملائکه در شب قدر نازل میشن، این جمله جمله بی‌معناییه. حالا غلط بودن حرف اصلا بی‌معناست. چرا؟ چون ما نمیتونیم صدق یا کذب این رو تایید بکنیم یا مثلا فرضون که اثبات بکنیم. خب میفهمن که اذ یربط معنی القضیه، یا بگیم یربط، اذ یربط یا یربط معنی القضیه به کیفیت اثبات صدقها و کذبها به ما لدى الانسان من خبرت حسیه، آزمایش حسی. انسان با آزمایش حسی باید بتواند صدق یا کذب قضیه رو ثابت کنه. فکل جملتن یمکن للانسان به خبرته الحسیه ان یثبت صدقها او کذبها فهی قضیه و ذات معنا. هر جمله‌ای که انسان بتواند با تجربه حسی خودش ثابت کند صدق یا کذب آن را، این یه قضیه دارای معناست. سواء کانت صادقتن او کاذبه، چه حالا صادق باشن چه کاذب، به هر حال معنا داره. وقتی شما میگید زید آمد، این جمله معنا داره. حالا ممکنه واقعا آمده باشه زید، ممکن نیامده باشه، این بحث دیگری است. اما بالاخره معنا داره این جمله از این نگاه. خب هر مثلا و کل جمله لا یملک الانسان طریقه محدده لاستخدام خبرته الحسیه فی اثبات صدقها او کذبها فهی لیست قضیه و لیس لها معنا اطلاقا فی رأی المنطق الوضعی. اما قضیه‌ای که انسان هر جمله‌ای که انسان راهی در اختیار نداشته باشه، راه مشخص در اختیار نداشته باشه تا بخواد تجربه حسی خودش رو به کار بگیرد، آزمایش حسی خودش رو به کار بگیرد برای اثبات صدق یا کذب آن، اساساً این گزاره نیست، قضیه نیست و اصلاً معنایی ندارد از نگاه منطق وضعی و همون منطق پوزیتیویستی. فإذا اعتبرنا التمكن من استخدام الخبرة الحسية لإثبات صدق الجملة أو كذبها شرطا أساسيا في تكوين القضية من الناحية المنطقية، اگر ما امکان داشتن به کارگیری توانایی حسی و خبره حسی و بفرمایید که آزمایش حسی را برای اثبات صدق یک جمله یا کذب آن شرط اساسی در تکوین و شکلگیری قضیه از نگاه منطقی دانستیم، عدا ذلك الى ان كل جمله لا يؤثر افتراض صدقها او كذبها على خبرتنا الحسيه، هر جمله ای که فرض صدق یا کذب آن تاثیر نمی گذارد بر آزمایش حسی ما، لا يمكن ان تكون قضيه من ناحيه المنطقيه، طبیعتا اصلا خاطر که این بفرمایید که اساسا قضیه نیست از نگاه این منطق. لان الخبره الحسيه سوف تعجز في هذه الحاله عن اثبات صدقها او كذبها، اون خبره حسیه و اون آزمایش حسی و آگاهی حسی این عاجز میشود از در این حالت از اینکه صدق اون یا کذب اون رو ثابت کنه. ما دامت هذه الخبره الحسيه لا يمكن ان تتاثر بصدقها او كذبها. و على هذا الاساس اذا درست جمله القائله كل الف يعقبها يا يعقبها او يقارنها ب نجد انها قضيه من وجهه نظر المنطق الوضعي، میبینیم از نگاه قضیه این قضیه از نگاه منطق وضعی یک قضیه است. این جمله از نگاه منطق وضعی یک گزاره و یک قضیه هست. چرا؟ لأن بالامکان التوصل الى کیفیت لاثبات صدقها او کذبها باستخدام الخبره الحسیه، ما میتوانیم برسیم به چگونگی اثبات صدق یا کذب به این قضیه، این جمله از طریق به کارگیری خبره حسی و ذالک به ایجاد علف لکی نلاحظ حلی وجود به عقیبه حقا اولا، ما علف رو ایجاد میکنیم، حرکت رو ایجاد میکنیم تا ببینیم آیا به دنبالش حرارت میاد یا نه. اما و اما اذا درسنا الجمله القائله ان بین علف و ب علاقه ضروريه تجعل من الضروري ان يوجد ب عقيب علف، فسوف نجد ان علاقه الضروره هذه لا تضيف الى الاقتران او التعاقب شيئا في مجال الخبره الحسيه، فسواء كان بين علف و ب علاقه ضروره في حالات اقتران احدها بالاخر او لم تكن لا يختلف بسبب ذلك ما هو المحرم الحسي لخبرتنا عن الف و ب. من وقتی آزمایش میکنم و الف رو ایجاد میکنم ب ایجاد میشود، چه رابطه سببیت به مفهوم عقلی بینشون باشد چه نباشد؟ در هر صورت آنچه که من بهش رسیدم این است که با در هنگام وجود الف وجود پیدا کرد، من به همین میزان بیشتر نمیرسم. اصلا دیگه در پشت این چه میگذرد این برام مهم نیست و به اون نمیرسم. این چیزی بیش از این بر من نمیاره این آزمایش. دقیق میتونم چه عرض میکنم، فلذا علیت ضروریه رو من از اون آزمایش نمیفهمم. هزار هم که آزمایش تکرار کنم علیت ضروری به اون اندیشه کلی اون فهمیده نمیشه. بله، اما مثلتون که لأن علاقه ضروره لا تدخل فی مجال الخبره الحسیه، خود رابطه ضرورت این داخل در عرصه آزمایش حسی نمیشه. و هذا یعنی ان هذه الجمله ليس بالامكان التوصل الى كيفيه لاستخدام الخبره الحسيه في اثبات صدقها او كذبها. این جمله رو نمیتونیم آزمایش کنیم صدق و کذبش رو. و جمله من هذا القبيل لا يعترف بها المنطق الوضعي كقضيه و يرفض التسليم بوجود معنى لها. منطق وضعی، منطق پوزیتیویستی نمیپذیرد این جمله رو به عنوان قضیه ای و تسلیم نمیشود در مقابل این که، یعنی قائل نمی شود، نمی پذیرد وجود معنایی رو برای آن. خلاصه این مطلب ان الوضعیه تقدم مبررا منطقیا لرفض علاقه السببیه به مفهومها الحقیقی یقوم على اساس ان ای کلام یتحدث عن هذه السببیه به وصفها علاقه ضرورت لا معنا له اطلاقا. خلاصه این مطلب این شد که پس توجیه منطقی انکار علیت چیست؟ توجیه منطقیش اینه علیت یک جمله کلی است که تحت تجربه در نمیاد. آنچه که ما داریم مواردی از اقتران حرکت و حرارت است. چون این یک جمله کلی است که تحت تجربه در نمیآید، پس اساساً معنا ندارد. اساسا معنا گزاره نیست و معنا هم ندارد. از مثلا چون که ایشون میفرمند که ما بررسی این رو محول میکنیم به قسمت انتهای از بحوث این کتاب. ما در اونجا اینو بررسی خواهیم کرد برای شما و در اونجا به این نتیجه میرسیم که و نخرج به نتیجه وهیه ان المنطق الوضعی ليس على حق في هذا الرفض. فقط ما این کار نمی‌کنیم، خود آقای صدرم داره عبور می‌کنه از مطالب بحث آخر. بله، با هم دیگه داریم میریم جلو. بله، ایشون میگن انتهای کتاب معلوم میشه شرایط، الان هیچ عجله نکنید. بله، منطق وضعی ليس على حق في هذا الرفض بین معنى القضيه و کیفیه اثبات صدقها. وقتی من بعضی از جاها مثلا اینو میگفتم مستقلا مشغول مباحثه بودیم، بدایه و نهایه اینا در حوزه تدریس می‌کردیم، گفتیم که برای علامه طباطبایی روشش اینطوری است، تا نیمه های مثلا بدایه یا نهایه، تا نیمه های کتاب میگه که کما سیأتی کما سیأتی، بله نیمه دوم میگه کما تقدم کما تقدم. بعد خوب زیاد میگفتیم. مدتی قبل من توی ماشین، رادیوی ماشین، رادیو معارف روشن بود، دیدم که استاد معظم هست آیت الله جوادی آملی، ایشون داشت میفرمود که علامه طباطبایی از آنها نیست که هی میگن کما سیأتی کما سیأتی و بعدم میگن کما تقدم کما تقدم. عجب کاملا در قبال عمده زرش شهری به صحبت ما رو عمده از اون رد که نه اینطور نیست و فران از این حرفا. خب البته
معلومه
برای نهایت میشه بس آره در حال هر چه باشد چی که حالا بعضی میگن آقا واقعا نهایت حکمت همینه، بدایتش رو میفهمی اما نهایتش همینه، بگذارید از محضر میگه به هر تقدیر آره، ولی خب حق این است که لاحظ به فهم قاصر ما ایشون این کارو میکنه، یعنی واقعا شما وقتی میخونید میبینید یک کما سیعتی و کی کجا افت بود که در ضمن ابحاث مشخص شد، حالا از همون قبیل ان شاء الله اصلا خود در ضمن ابحاث مشخص میشه. ایشون میگن منطق وضعی، منطق پوزیتیویستی اصلا حق نداره چه این ربطی میان معنای گزاره و کیفیت اثبات صدق اون برقرار بکنه و به این وسیله این مبرر و این توجیهی که مطرح شد این از اساس از بین میره و زیر سوال میره. خب این تبریر منطقی و توجیه منطقی که از محضرتون که در اینجا مطرح شده است و از محضرتون که بفرمایید که بیان کردم. اما توجیه فلسفی شاید بختم که بله توجیه فلسفی ایشون میگن که ما میتونیم در نظریه معرفت شناسی و در نظریه المعرفه، نظریه شناخت و معرفت که دارای بالاخره جهتگیری فلسفی هم هستش، ما توجیهاتی که ناشی هستن از رویکرد تجربی رو اونجا میتونیم ما ببینیم و بررسی بکنیم. میگن فهناک اتجاه فی نظریه المعرفه یؤمن بان التجربه والخبره الحسیه هی المصدر الاساس للمعرفه البشریه. یه دیدگاهی وجود دارد در بفرمایید نظریه معرفت که ایمان دارد به این تجربه و آزمایش حسی و آگاهی یابی حسی این منبع اساسی برای معرفت بشری است و یرفض التسلیم به مبادئ او قضایا به صورت مستقلت عنها، نمیپذیرد اصول و قضایایی که مستقل از حس و تجربه باشند و هادا هو الاتجاه الذي يؤمن به المذهب التجريبي في نظريه المعرفه. این همان روی کردی است که مکتب تجربه گرا در نظریه معرفت با آن قائل است. فرق بین التجريبيين غير الوضعيين والمناطق والمناطق الوضعيين، تفاوت میان تجربه گراهای غیر پوزیتیویست و منطقی های پوزیتیویست در این است که یتمثل فی موقفه ما من القضیه التي لا توجد کیفیت معینه لاستخدام التجربه والخبره الحسيه من اجل اثبات صدقها. اون موضعی است که اینا دارن در قبال گزاره‌ای که ما چگونگی و کیفیت و روش معینی برای به کارگیری تجربه آزمایش حسی برای اثبات صدق آن در اختیار نداریم. فهیه تعتبر فی رأی المناطق الوضعیین فارغتن من المعنا. پوزیتیویست های منطقی اینها میگن که عرض محضر سوی این جمله این گزاره فاقد معنا، اصلا گزاره نیست، فاقد معنا است و گزاره نیست. و اما تجربیون غیر الوضعیین فیعترفون به انها قضیت ذات معنا من ناحیت منطقی است. تجربه گراهای غیر پوزیتیویست اینا اعتراف دارن به اینکه این گزاره‌ای دارای معنای سطحی منطقی، لانهم لا یربطون معنا القضیه به کیفیت اثبات صدقها، اینها ربط نمیدهند معنای قضیه را به چگونگی اثبات صدق آن، ولکنهم یربطون درجه تصدیق بها به مدى قدرت تجربه علی اثباتها. اما آنچه که اینا ربط میدن اینه میزان تصدیق و تأیید این گزاره رو ربط میدهن به میزان توانایی تجربه بر اثبات آن. فکل قضیه لا یمکن للتجربه ان تبرهن علیها لا یمکن قبولها. هر قضیه و گزاره‌ای که برای تجربه ممکن نباشد که برای آن دلیل اقامه بکند ممکن نیست قبول است. چرا؟ برای اینکه تجربه و آزمایش حسی اینها منابع اصلی معرفت هستند. ایشون میگن و رابطه سببیت با مفهوم عقلیش با از آن جهت یک رابطه ضرورتی است میان الف و ب، از قضایایی است که لا تمتد الخبره الحسیه الیها، آزمایش حسی حس و تجربه آن راه ندارد. رابطه سببیت رو نمیشه آزمایش کرد، لان الخبره الحسیه بامکانها ان تدرک الف و ب و اقتران احدهما بالاخر. آزمایش حسی میتونه بگه بله من حرکت رو دیدم، حرارت رو هم دیدم، اینه که با هم مقترن بودن و همزمان بودن اینم دیدم، اما علاقت و ضرورت بینهما، این که ضرورتاً یکی دیگری در پی داشته باشد، فلیس به امکان الخبرت الحسیه ان تدرکها و هی و علی هذا الاساس رفض بله دیوید یوم از منظرتون که علاقت سببیه به وصفها الهامت مشکل خوندنش بله اساسات این که بله بنابراین نپذیرفت هیوم رابطه سببیت از آن جهت که رابطه ضرورت باشه و فسرها به انها مجرد اقتران او تعاقب مترد بین الظاهرتین، گفت شما این صرفا یک همزمانی و پی در پی شایع و گستره است میان دو پدیده ظاهرتین، دو پدیده تجاوبا مع اتجاه تجربی فی نظریه المعرفه همراهی کرد و بالاخره در همون راستای روی کرد تجربی خودش در نظریه معرفت این مطلب رو گفت و کان ذلک بدایت تحول سببیه فی الفکر الفلسفی الحدیث من علاقه ضرورت بین ظاهرتین الى قوانین سببیت تصف اطرادا معینا للاقتران او التعاقب بین ظاهرتین دون ای دون ان تضیف الى ذلك ای بله دون ان تضیف الى ذلك ای افتراض عقلی للضروره. میگه همین کاری که دیوید هوم کرد این آغازی بود برای تحول سببیت در فکر اندیشه فلسفی جدید که از رابطه ضرورت میان دو پدیده تبدیل شده قوانینی که صرفا شیوع معینی رو برای همزمانی و پی در پی بودن دو پدیده توضیح میداد بدون اینکه اصلا مثلا اینکه هیچ فرض عقلی برای ضرورت رو به آن اضافه کنند. ایشون میگن بل حقیقه انه لیس بالامکان رفض و علاقه ضروره بین السبب و المسبب على اساس المذهب التجريبي في نظريه المعرفه. چرا حالا چرا نمی شود نپذیرفت رابطه ضرورت میان سبب و مسبب رو بر اساس مکتب تجربی در نظریه معرفت؟ چرا؟ لان الاتجاه التجريبي في تفسير المعرفه البشريه لا يبرهن على نفي علاقه ضرورت هذه ولا يكفي لتبرير الاعتقاد بعدمها و انما يعرفت المعرفه بالخبره والتجربه فما لم تتوفر التجربه على اثبات قضيه او نفيها لا يمكن ان نزعم المعرفه بصدقها او كذبها. عرض مثلا که کاری که مکتب تجربی انجام میده، تجربه گرا انجام میدن، این است میان محدود میکنن دایره معرفت را به تجربه و حس. وقتی این اتفاق افتاد به شکل اتوماتیک و به شکل طبیعی رابطه ضرورت بین سبب و مسبب از مثلا که دیگه قابل اثبات نخواهد بود و هادا یعنی انه لا یسمح لنا به رفض القضیه و الاعتقاد به عدمها لمجرد ان الخبره و تجربه لم تثبت صدقها. این مطلب یعنی چی؟ یعنی این که ما اجازه نداریم قضیه ای رو ارزم نپذیریم یا اعتقاد به عدم آن پیدا بکنیم صرف این که تجربه اون رو اثبات نکرده، صدقش رو اثبات نکرده. میفهمید نکتش چیا؟ یه لحظه با من باشید ببینید. من میگویم من از اتفاقاتی که در کلاس کناری رخ میدهد اطلاعی ندارم و طریقی و راهی برای تأیید یا تکذیب اخباری که از کلاس کناری بیاد ندارم. خب حالا اگر آمدن به من خبر دادن که در کلاس کناری مثلا فلان شخصیت خیلی مهم هست، من حق ندارم تکذیب کنم این رو، چون خودم پیشتر گفتم که من راهی ندارم برای شناخت حوادث کلاس بغلی، حق تکذیبشو ندارم، نمیدونم بگم این دروغه. پس در اینجا هم همینطوره، وقتی ما آمدیم گفتیم که دایره معرفت محدود است به تجربه، انکار حق ندارم بکنم، انکار نمیتونم بکنم، لذا اونجایی که من انکار بکنم در حقیقت از حدود خودم جلوتر رفتم، خود از مرزهایی که خودم بود، مرزهای اون خطوط قرمز هم شد، خطوط قرمز خودم رو زیر پا گذاشتم، حق ندارم این کار بکنم، اصلا به من رفتی نداره، من نمیتوانم اونجا اظهار نظری بکنم. تجربه گرا هیوم این نمیتواند نفی کند رابطه سببیت رو، کما که نمیتونه اثبات کنه. قبول داریم نمیتونه اثبات کنه، اون نفی هم نمیتونه بکنه. پس اگر یه تجربه گرایی آمد نفی کرد، ها، این در واقع از حدودی که خودش تعیین کرده تعدی کرده. این که مثلا ما میگیم ندیدن دلیل بر نبودن نیست، میگه تو ندیدی بل من ندیدم. خب خود از کجا میگی نیست، وجود نداره؟ عرضم خدمتتون که اون داستان معروفی که استاد سر کلاس به دانشجوهاش گفتش که خدا نیست و خدا وجود نداره و فلان از این حرفا، و آیا تا حالا کسی خدا رو دیده؟ رو کرده دانشجو مثلا به تمسخر دانشجو اول دقات خدا رو دیده گفت من ندیدم، اون یکی گفت حرفا رو بعدا شوخی میکردن جوک میگفتن از این حرفا. بعد ارشون خاطر که دانشجو هم گفتش که استاد میشه منم یه سوال از دانشجو بکنم بپرس، با تو تا حالا عقل استاد دیدی؟ گفت نه من ندیدم. تو عقل استاد دیدی؟ گفت من ندیدم. عقل استاد گفت هیچ کس عقل شما رو هم ندیده ارشون، که بس در اینجا نیست دیگه، وجود نداره. حالا منظور من چون ندیدم، یا حالا ندیدن منظورم دیده با عین منظورم مثلا ندیدن علمی، حالا نمیتونم اثباتش بکنم، نمیتونم اثبات کنم، راهی برای اثبات ندارم، چون من معرفتم این محدود است به حدود تجربه و حس. ارزم هستون که اینم راهی ندارد به شناختش این گزاره، پس طبیعتا نفیش نمیتونم بکنم، ولی قبول دارم اثباتش هم از این طریق شدنی نیست. میفهمن که لأن المعرفت به نفی کل معرفت به اثبات لا یمکن قبولها من وجهة نظر تجربیت ما لم تستند الى الخبره. شناخت معرفت نسبت به نفی و نبود همانند معرفت نسبت به اثبات، این ممکن نیست پذیرشش از نگاه تجربه گراها تا زمانی که استناد نداشته باشد، تکیه نداشته باشد به آزمایش. فالقضیت العائله ان هناك علاقات ضروره بین السبب والمسبب لا يمكن ان نثبتها ولا ان ننفيها الا على اساس تجربه. عرض مثلتون که و یعنی ذلك ان هذه القضيه سوف تكون محتمله في ظل المذهب التجريبي وهذا الاحتمال هو الذي يحقق الشرط المسبق الذي يتطلبه الدليل الاستقرائي لكي يتمكن من ممارسة المرحلة الاستنباطية على أساس الطريقة التي شرحناها في البحوث السابقة. ايشون ميگن؟ پس اون قضیه‌ای که میگوید روابط ضرورتی وجود دارد میان سبب و مسبب، ما نمیتوانیم این رو اثبات بکنیم و یا نفی بکنیم آن را مگر بر اساس تجربه. و یعنی ذلك معناش چیه؟ معناش اینه، این که این قضیه محتمل خواهد بود در سایه مکتب تجربه، در واقع محتمل میمانه. من چه عرض بکنم؟ چون اثباتش که نمیتونیم بکنیم، نفیش هم که نمیتونیم بکنیم، پس در حالت احتمال میمونه، هم وسطه میمونه، معلق است. از مثلا تو که و هذا الاحتمال و همین بسمونه، احتمالش رو پذیرفتید، خیلی خوب، خدا خیرتون بده. و هذا الاحتمال هو الذي يحقق الشرط المسبق الذي يتطلبه الدليل الاستقرائي. همین قدر برای ما کافی است، این احتمال همان شرط پیشینی است که دلیل استقرایی اونو نیاز داره، اونو نیاز داره. ما همین قدر برامون بسه، دست شما در نکنه، تا اینجا رو بر ما ثابت کردید. لکی یتمکن من ممارسة المرحلة الاستنباطية على اساس الطريقة التي شرحناها في البحوث السابقة. میگه همین قدر به شما ثابت کردید که پس احتمال دارد، دیگه ما تشکر میکنیم، میگه خب بده من میذارم تو دستگاه خودم، احتمال رشدش میدم میارم بالا. مثلا که دستگاه خاصیشون دارد در مثلا مایکروفون و مایکروفون هم هر مثلا که این احتمال رشد میکنه میره بالا و بعد بیشتر از یقین و بالاتر از یقین و هستش میخواد در میاره. مثلا که خب این هم یک مبرر علمی قصه هایی میکنم. من حالا میگید آقا چطور اونجا رد شد اینجا رو معطل میکنید؟ واقعا بعضی بحث ها دیگه نمیشه رد شد، یه رد شیم باید کتاب ببندیم بریم دیگه، اصلا خواهدی که لذا من جای متوقف میشم، چون اینا ما نیاز داریم بشون. توجیهگر علمی ایشون میفرمان که از محضرتون که ببینید، بعد از این که ما پوزیتیویست های منطقی رو داریم، تجربه گراها رو داریم، عرضم خدمتتون که ما تو همین عرصه دانشمندان تجربی رو هم داریم، فیزیکدانان، شیمیدانان، پزشکان مثلا فرض کنید، یا عرصه های دیگه. اینا هم آمدن به کمک در حقیقت اون تفکر فلسفی. اینا شغلشون فلسفه نبود اما اظهار نظر فلسفی کردن. اون جمله که مثلا میگه بله من زیر میکروسکوپ خدا رو ندیدم، مثلا زیر تیغ جراحی خدا رو ندیدم، مثلا میگه من دیگه تا عمق وجود انسان رو باز کردم دیدم همه اینا مثلا جد. یا مثلا مثلا در اتم، در مثلا مولکول اتم، من میگه اتم رو هم شکافتیم خدای درش مثلا هیچ چی نبود. یا نه با همین ماده و انرژی، با ماده و انرژی و تبدیل اینها با هم دیگه و نیروهای عظیمی که ایجاد میکند در حقیقت میخواد نتیجه بگیرد که علیت مثلا نباشد، مثلا خدا نباشد، بحث دیگه اینجا مطرح شه. خب میگم این حالا تو این فضا وارد میشه، میگن علمی که میگن منظورم این هستش. و هناک الاتجاه الذی بدأه بعض علماء الفیزیا الذریه، البته این مال تا قبل از برجام بوده که ایشون مطرح کردن. عرضم خدمتتون که بله یک رویکرد دیگری هم هست که برخی از دانشمندان فیزیک مثلا اتمی بگیم یا فیزیک هسته یا لرشما اینا مطرح کردن. البته هسته ای نوویه هسته از ذریه همون دیگه مثلا اتم مثلا میشه. بله علا اساس مجموعه من التجارب العلمیه فی مجال ذره، بر اساس و پایه مجموعی از بالاخره آزمایش‌های علمی که در عرصه اتم انجام دادن. و هو اتجاهون یمین، مثلا ایمیل نوشی گفتم خیلی دیگه جدید بود این کلمه نبود. و هو اتجاهون یمین الی القول بان مبدا الصفویه بما تحتوی من حتمیت و ضروره لا ینطبق علی العالم الذری. گفتن آقا دیگه در عالم ذره ما دیگه این چیزا رو نداریم، سببیت و علیت و اینجا مطرح نیست. و من الواضح ان عدم امکان توسل الى تفسیر سببی لسلوک الجسیم البسید او الذره، عرض مصرفتون که اگر ما نتوانیم به تفسیر سببی برسیم برای رفتارهای اون جسم بسیار بسیار کوچک و ساده یا همون اتم، لا یعنی به حال من الاحوال نفی سببیه، این نفی سببیت نمیشه. شما نتوانستید یک تفسیری برای این ارائه بکنید اما این نفی سببیت نمیشه. و انما یعنی ان التجارب العلمیه لم تستطع ان تبرهن علی وجود سبب لتلک الظواهر التي يمارسها ذلک الجسیم البسیط، یعنی اینکه تجربیات علمی نتوانستند دلیلی اقامه بکنند بر وجود سببی برای اون پدیده هایی که اون جسم ساده و کوچک از خودش بروز میده. ولا ان تفسر اختلافاتها على اساس قانون عام من يتيح للعالم ان يتنبا دائما بالوضع المستقبل، و اینکه او نتوانست تفسیر بکند و توضیح بکنه و تبیینی ارائه بکنه از اختلافاتی که بر اساس اون بتواند، چون بخواد در شرایط مختلف ممکن رفتارهای گوناگونی از خودش بروز میده، این نتونسته هنوز به یک قانون عام میبرسه، قانون کلی برسد که ممکن بکند برای اون عالم، برای اون دانشمند که خبر بدهد همواره از وضعیتی که در آینده رو خواهد داد، چون اون نرسیده پس بگیم ندارد، از سبب وجود ندارد. علاوه ما یعرفه من ظروف و احوال، در پرتو اون چیزایی که از موقعیت ها و احوال فهمیده. و هذا لا یکفی وحده للبرهنه علی نفی مبدا السببیه، این به تنهایی کافی نیست برای اینکه برهان اقامه بشود بر بفرمایید که نفی اصل سببیت. بل انه یؤدی فی حالت وجود مبررات عقلیت قبلیت للایمان به هذا المبدا، بلکه این منجر می شود البته در حالت عدم وجود توجیهگران عقلی پیشینی برای ایمان به این مبدا و قبول این اصل، الی شک فی وجود سبب، ما شک میکنیم در وجود سبب. و شک معناها احتمال و مبدأ سببیه، شما شک میکنید که من نمی شک دارم آیا سبب دارد یا ندارد، همین مقدار. اینم یعنی احتمال وجود اصل سببیت. و هادا هو کل ما نریده که مصادرت لدل استقرایی، ما همین قدسمونه، همین قدسمونه، ما فقط برای دل استقراییمون نیازمند این هستیم که عرضم خدمتتون که بفرمایید احتمالش ثابت بشه، عرضم خدمتتون که این مشکل رو برای ما حل میکنه. خب و حتی اذا افترضنا، یه نکتهشون یه خورده عقب نشینی هم میکنن اینجا، میگن و حتی اذا افترضنا ان العلم استطاع ان يتاكد من عدم وجود اسباب محدده تقوم على اساسها ظواهر العالم الذری. حتی اگر ما فرض کنیم که علم توانست اثبات بکند که اسباب معینی وجود ندارد که بر اساس اونها و بر پایه اونها پدیده های جهان اتمی رخ بده، هر وقت میگه فهادا لا یمنع من احتمال مبدا السببیه به نسبت الى عالم المرکبات و ما یضم من ظواهر، این منع نمی کنه و مانع نمی شود از اینکه احتمال داشته باشد مبدا سببیت و اصل سببیت نسبت به عالم مرکبات و اون ظواهری که دارن، و به تالی نحتفظ بالمصادره التي يحتاجها الدليل الاستقرائي بالنسبه الى هذا العالم. در فرض مثال شما تو ذرات دیگه تو عالم ذرات مهمی سببیت نیست، اما ما با مجموعه عالم مثلا یه خوری همشیشون خوری دیگه از نوع سازش عرض مثلا میگه از نوع نرمش قهرمانانه نیست، ولی خب بالاخره عرض مثلا که به اثر ایشون میگن که حالا بر فرض مثال شما ثابت بکنید که در عالم ذره در عالم اتم واقعا سببیت نیست، وجود نداره، مثلا یه همچنین ثابت بکنیم برفرض اگه ثابت بشه این باز ضرر به ما لطمه ای نمیزنه، به جهت این که لااقل در عالم مرکبات در عالم بزرگتر از عالم ذره اینجا که ما احتمال سببیت رو داریم همین مقدار برای اون بسه که با همین احتمال ما کار خودمون رو پیش ببریم. خستم شدید متا این آخرشم بگم و تمام. اما توجیه عملی بقیت حجتون واحدتون تصاب عادتاً لتبرير الانتقال من فكرة السببية بمفهومها العقلي الذي يستبطن الضرورة والحتمية إلى فكرة القانون السببي الذي يتحدث عن مجرد التتابع بين ظاهرتين. ايشون ميگن باقي ماند اینجا حالا این رو بعد البته بعدن هم باش فرصت کنیم، حالا بوده فعلا یه بارتی بکنم اشکال نداره معطل شده من اشکال. یک حجت باقیمون برای اینکه این بقیت حجتون واحده تساق و که این آورده می شود معمولا برای توجیه انتقال از اندیشه سببیت و پذیرفتن دیدگاه سببیت با مفهوم عقلی که دارد و متضمن ضرورت و حتمیت هست منتقل به چه چیزی بشیم؟ منتقل بشیم به نظریه قانون سببی که صرفا از پی در پی دو تا حادثه با هم سخن میگن نه بیشتر از این. عرض مثلا این که خب اینجا در حقیقت ایشون دیدگاه راسل رو بررسی میکنه. نه تو اون لیست بحث دیگه‌ست. بذار اینجا اشاره کنم. اصلاً نه. بله چون ما بعداً دو وقته در صفحه 398 اونجا بعد همین مثال‌های راسل رو داریم. دوباره در اونجا سری مثال‌های از راسل داریم. خیلی خوب. اصلاً اصلاً دیگه بهتون راسل میگه در توضیح این حجت و این دلیل میگه که ما وقتی فرض می‌کنیم که می‌رسیم به یک تأمینی که این تأمین به ما میگه که الف سبب با مثلا جوزات البلوط به خودشون تو سبب با اشجار البلوط این همین گردوها و دانه های بلوط رو دیدید که شبیه گردونه، اینها موجب می شوند درختان بلوط رو. و کانت هناک فصلت محدده بین الف و ب، فقط یحدث شیء خلال هذه الفتره لمنع ب، فقط تأکل الخنازیر جوزات البلوط، مثلا اون خنزیرها میان و میخورن این دانه های بلوط رو، گردوهای بلوط رو. ولی نمیدونم چی بهش میگن این بلوط رو، بلوط دیگه ها شما چی بهش میگن؟ من دول دو رابطه بس که ولا نستطیع ان ناخد به نظر الاعتبار ما فی العالم من تعقیدات لا متناهیه، از مثلا که ما نمیتوانیم اخذ بکنیم به نظر اعتبار و عبرت گیری آنچه در عالم است از پیچیدگی های بی نهایتی که دارد، و لذلك یصبح التعمیم السببی الذي حصلنا علی کما یلی ان الف تسبب به اذا لم يحصل شيء يمنع به. و به عبارت اخرى این که الف سبب می شود به را الا اذا لم تسببها، مگر اینکه سبب نشود آن را، این عبارت اینطور میشه. ولا يوجد اي معنى مفيد في قول من هذا القبيل. من توضیح بدم، راسل میگه ببینید ما میگیم الف موجب بنج، این دانه های بلود موجب می شود درخت بلود رو بیاد، لیکن ما اینجا یه حیوانی داریم میره و شروع می کنه دانه های بلود خوردن، دانه های بلود خوردن، پس این مانع میشه. پس بعد شروع من تغییر بدیم، بگیم بله هر الفی این موجب ایجاد ب می شود، البته اگر چیزی نیاد که مانع از ب بشه. باز تغییرش بخواهیم بدیم اینطور میشه، هر الفی موجب به میشود مگر اینکه موجب آن نشود. عبارت اینطور میشه، از اون میگه که این جمله بیانه بیمعنیه، چیز بیخاصیتیه. و علی هذا الاساس بنابراین اصبح من المعقول استبدال سببیت العقلیه بالاضطرادات الاحصائیه. این معقول اینطور هست که ما بیایم سببیت عقلیه رو این رو جایگزین بکنیم با همین فراگیری های احصایی، احصا کردن یعنی همین آمارگیری ها، همین بررسی هایی که انجام میدیم، مورد به مورد میدیم و بررسی میکنیم. از مثلا چون که فبدلا من القول به ان الف ستسبب به الا اذا لم تسببها نقول ان الف تعقبها به مره واحده او خمسین مره فی کل مات مره یوجد فیها الف. میگه آقا چرا بیم اونطوری بگیم که الف موجب ب میگردن؟ نه، میگیم آقا یه مرتبه اینطور شد که الف در قیان ب آمد، یا 50 مرتبه اینطوری شد از 100 مرتبه که میتونست اینطور بشه، مثلا دقیقا تو چرفا اینطوری سخن بگیم، اصلا سببیت رو بذاریم کنار و به حالا نسل و الى قانون مفیدن یمکن اتخاذه اساسا لمعرفتنا به ما حولنا من اشیاء. اینطوری که شد ما یک معرفت دقیق تر و یک شناخت بهتری از اطراف خودمون پیدا میکنیم، شناختی که حقیقتا میتونیم روش تاکید بکنیم که بله واقعا در اطراف ما داره چه اتفاقات رخ میده، واقعا این گونه است که در یک مرتبه یا در 50 مرتبه الف از مثلا چون که ب اینا با هم دیگه همراه شدن و ب پس از الف آمد. ایشون میگن از مثلا چون که بله ایشون میگن من هی میخوام بگم که خلاصش کنم نمیشه، بعد بخونم مثلا ولا شکت فی ان قضیه تتحدث عن نسبه اضطراد وجود ب عقیب الف هی اکثر فائده من قضیه تقول ان الف ست تسبب ب اذا لم تسببها. شکی نیست در اینکه گزاره‌ای که میگوید نسبت اضطراد و شیوع وجود ب پس از الف از این سخن میگن، از نسبت شیوع وجود ب پس از الف سخن میگوید، این قضیه اکثر فائدتن من قضیه تقول، این فائدهش خیلی بیشتر است از اون قاعده که میگوید الف موجب ب می شود اگر موجب آن نشود، البته الا اذا لم تسبب ها، مگر آن که موجب آن نشود. علی موجب ب می شود مگر آن که موجب آن نشود. خب قضیه اول خیلی بهتر هست، اون که میاد تعیین میکنه میگه یک مرتبه ب بعد از الف قرار گرفت، 50 مرتبه ب بعد از الف قرار گرفت، اون خیلی مناسب تره. ولکن هادا لا ید اونا الى رفض مبدا السببیه. اما باز همین مطلب هم ما رو دعوت نمی کنه به این که مبدا سببیه و اصل سببیه نپذیریم. چرا؟ فنحنو لو کنا قادرین علی ان نستوعب کل الموانع التي تحول دون تأثیر الف فی ایجاد ب، اگر ما توانستیم همه موانعی که مانع میشن، قرار میگیرن در مقابل تأثیر الف در ایجاد برو. خب ما همه رو تونستیم استیعاب کنیم، برشموریم، جمع بکنیم و نفهم انها عبارتون انجین دال ه یه. مثلا مثلا حیوانات دیگه میخورن، سرما میزنه، آدمایی که از بین میبرن، همه رو جمع بکنیم. لامکننا ان نسوغ تعمیم السببی سیاغتا معقوله. حالا دیگه این وقت میتوانیم تعمیم السببی رو به شکل خوبی صورتبندی بکنیم، به شکل معقولی صورتبندی بکنیم. فنقول ان الف تسبب با الا اذا اتفق وجود جیم او دال او ها او یا. بله الف موجب ب خواهد شد مگر اینکه جیم یا دال یا ها یا اینها وجود پیدا کنند. و حیث ان استیعاب کل تلک الموانع غیر میسوره، از اونجایی که برشمردن و بالاخره در بر گرفتن همه این موانع مشکله و ممکن نیست و موجب الافتراض الذي تقدم، فلیس بامکاننا الوصول الى سیاقه من هذا القبیل للتعمیم السببی، پس ما نمی توانیم برسیم به صورت بندی از این قبیل برای تعمیم سببی. در حقیقت این بیان بود که از خود راسل استفاده شد که نقضی بر خودش و جوابی از جانب خودش. و علی هذا الاساس بدلا من استیعاب الموانع ان نعرف بالاستقراء نسبت وجودها الى مجموع حالات وجود الف لنخرج به احصاء لدرجه تکرر وجود به عقیب الف. فاذا لاحظنا مثلا ان النسبه هي واحد من خمسه فسوف نقول ان الف يعقبها ب 20 مره في كل مره يوجد فيها الف. ایشون میگه برابری تلاش میکنیم به جای اینکه بریم تک تک موانع رو بر بشماریم، چیکار بکنیم؟ با استقرا بفهمیم که نسبت وجود اونها به مجموع حالات وجود الف چقدره. از مثلا این که تا بتوانیم با این احصا و با این آمارگیری و بررسی برسیم به میزان تکرار وجود ب در پی الف. فاذا لاحظنا مثلا، وقتی ما ملاحظه کردیم به طور مثال اینکه نسبت 1:5 است، فسوف نقول ما خواهیم گفت ان الف يعقبها به 20 مره في كل مره، 20% در 20% موارد از مثلا با پس از الف ایجاد میشه. و نحن في الحصول على هذه النسبه الاحصائيه لوجود ب في حالات وجود الف اعتمدنا على الاستقراء، ما برای همچین کاری از استقراء استفاده کردیم. ای اننا جربنا مجامیع عدیده من حالات وجود الف، ما بررسی کردیم، تجربه کردیم مجموعه های متعددی از حالات وجود الف را، کل مجموعه تشتمل على 100 حالت من حالات وجود الف، هر مجموعه شامل بر 100 حالت از حالات وجود الف بود. فرعینا ان ب تکرر فی کل مجموعه من تلک المجامی به نسبت 1:5. دیدیم که از مثلا اینکه ب تکرار شد در هر مجموعه از آن مجموعه ها به نسبت 1:5، فخرجنا من ذلك به تعمیم اندهاده نسبه على کل مجموعه اخرى تشتمل على 100 حاله من حالات وجود الف. و عبرنا عن ذلك به قانون احصائی یقول ان الف یعقبها به 20 مره فی کل مره. پس ما تونستیم این کار انجام بدیم، این شدنی بود. تونستیم بگیم 20% موارد به بعد از الف قرار میگیره. از مثلا تون که از اون کلیت دیگه دست برداشتیم که بگیم الف به رو ایجاد میکنه، فهمیدیم موانع مختلفی هستش. خیلی خوب، اشکالی نداره، میایم درصد رو در نظر میگیریم. درصد وقتی درصد در نظر گرفتیم، در اون 20% سببیت وجود داره، در اون 20% حتما الف موجب به خواهد شد، در اون 20% به شکل خاص الف موجب به خواهد شد. فنحن اذن قمنا به تعمیم استقرائی لنسبت الاحصائیه الى سائر المجامع الاخرى التي لم يشملها احصاؤنا المباشر، و هذا التعمیم الاستقرائی به نفسه يحتاج الى افتراض مبدا السببیه به مفهومها العقلی. ایشون میگن ما در نتیجه توانستیم از مثلا که تعمیم بدیم، یه تعمیم استقرایی انجام بدیم برای اون نسبت احصایی و نسبت آماری که به دست آورده بودیم به سایر مجموعه های دیگر، که آمار ما، آمار مستقیم ما شامل اونها نمیشد و هاوت تعمیم الاستقرائی به خودی خود نیازمند فرض اصل سببیت است به مفهوم عقلیش ولو علا مستقل احتمال، ولو که در حد احتمال باشد. اذ لو استبعدنا نهائیاً فکر سببیت العقلیه و آمنا به صفت المطلقه، برای که اگر ما بعید شمردیم در نهایت اندیشه سببیت عقلی و ایمان آوردیم به تصادف مطلق را، فهادا یعنی ان ظهور ب 20 مره في كل مجموعه من المجاميع التي شملها احصاؤنا كان صدفه و بدون اي سبب يحتم ذلك، ففي هذه الحاله لا يمكن ان نعمم نسبة ظهوره الى سائر المجاميع الاخرى، و يفقد الدليل الاستقرائي قدرته على تنميه احتمال هذا التعميم لأن الصدفة ليس من الضروري أن تتكرر كما أوضحنا في تفسيرنا المتقدم للمرحلة الاستنباطية من الاستقراء. ایشون میگن مثلا این که ما اگر نپذیرفتیم در نهایت تفکر سببیت عقلی رو و تصادف مطلق رو پذیرفتیم، این یعنی که ظهور به بفرمایید 20 مرتبه در هر مجموعه ای از مجموعه هایی داشتیم که احصاء ما شامل اونها شد، این میشه تصادفی و بدون هیچ سببی که اون رو ایجاد کرده باشه و در این حالت ممکن نیست ما تعمیم بدیم نسبت ظهور آن را به سایر مجموعه های دیگر، و در نتیجه دلیل استقرایی توانایی خودش رو برای رشد دادن احتمال این تعمیم از دست میدهد، برای اینکه تصادف ضرورتی ندارد که تکرار شود، همچنان که ما تفسیر آن را توضیح دادیم برای مرحله استنباطی از استقرا. و هاکدا نعرف ان القوانین الاحصائیه التي تستخدمها العلوم، این قوانین احصائی که علوم اینها رو استخدام میکنن و به کار میگیرن، بدلا عن التعمیمات السببیه، به جای اون تعمیمات سببی که ما در نظر گرفتیم، ليس من وجهه نظر تحلیلیه للدلال الاستقرائی بدیلا لمبدا السببیه من مفهوم العقلی، اینها از نگاه تحلیلی دلیل استقرائی جایگزینی برای اصل سببیت با مفهوم عقلیش نیستن، بل ان ای قانون احصائی هو النتیجة استقراء و تعمیم استقرائی لنسبة التکرر و هذا التعمیم به دوره یتوقف على افتراض مبدا السببیت العقلیه ولو على مستقل احتمال لان كل تعمیم استقرائی لا يمكن ان يستقی عن هذه المصادره كما تبين في الطريقه التي فسرنا بها المرحله الاستنباطيه من الدليل الاستقرائي. نتیجه ایشون گرفتن این بود که اگر شما میایید از روش احصائی و آماری در علوم استفاده میکنید، چون این موجه انتهایی، این دلیل آخری که مطرح فرمودن یک توجیه عملی بود، توجیه عملی ویژگیش این است که فقط فایده عملی رو میسنجه، نگاه پراگماتیستیه، نگاه عملیه، میخواد بگه عملا این قاعده ای که الف سبب میشه با را، این فایده ای نداره، ما به چشم بیم از اون روش استفاده کنیم، ما میخواد بگیم نه فایده دارد، فایدهش هم همین تعمیمات هست که ما میتونیم بدیم و از این در جاهای دیگه هم استفاده بکنیم. این مقدار رو اینجا میخواستن رد بکنن که به همین مقدار در واقع ایشون توانستن این کار رو بکنن که نشان بدهن که هر مثلا که توانایی این کار وجود دارد. این مبررات که اینجا وجود دارد و سرآخر آنچه که ما رسیدیم این بود که احتمال سببیت الف برای ب غیر قابل انکار هست. آنگاه پس از این است که شما بعد بزن احتمال سببیت بیاید و نشون بدهید که از محضر مبارکتون که این احتمال به سرحد یقین هم میرسد یا نه. بعدن ایشون تحت عنوان الاستقراءات الفاشله فی ضوء المتطلبات اللازمه در صفحه 398 اونجا باز مثالهایی رو از قول من که فقط اونجا بخونم از این حیث بود که دیگه حالا اینو او رو فدای یکی میکنه اشکال نداره، عرض محصولتون که استقراءات فاشله یعنی استقراءات شکست خورده در پرتو متطلبات لازم، متطلبات لازم و شرایط لازم، عرض محصولتون که ایشون میان اشاره میکنن به برخی از مثالهایی که برتراند راسل مطرح میکنن و اینها رو به عنوان نمونه هایی از استقراهای بی نتیجه در حساب و همچنین در طبیعت مطرح میکنه. آقای صدیان اینها رو بررسی میکنن و در صفحه 400 اونجا میفرمند و نحن اذا درسنا هذه الامثله التي يعتبر الاستقراء يعتبر الاستقراء فيها فاشلا و يعتبر الاستقراء فيها فاشلا، مگر این مثال هایی که ایشون زده دقت بکنیم، نجد ان فشله ناتج عن عدم توفر المتطلبات اللازمه للدليل الاستقرائي فی مرحلته الاستنباطیه. چون میگن وقتی ما اینا رو بررسی میکنیم به وضوح میبینیم که این رعایت نکرده، شرایط دلیل استقرایی در مرحله استنباطی رو رعایت نکرده. چون شرایط رعایت نکرده، خب طبیعتا این مثالها مثالهای شکست خورده از آب در آمده و رضا از مثال کنید که راسل احساس کرد اینها شکست خورن، بعد یک یک اینها حساب میکنن و نشون میدن که چرا شرایط در اینها رعایت نشده و اگر شرایط رعایت میشد این دلایل از مثال کنید این امثله هم میتوانستن مثالهایی برای موفقیت استقرار باشن. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. در حقیقت ما با تمام تلاش و با چنگ و دندان خودمون رو سعی کردیم برسونیم به سر بحث ادلیل استقرایی فی مرحله توارد ذاتی، که انشالله که توانسته باشیم این کار رو کرده باشیم. چی؟ انشالله انشالله. حالا از اینجا به بعد دیگه 10 جلسه ای ما وقت لازم داریم که 10 جلسه دو جلسه بعد بگیم چه؟ 3 جلسه یا 4 جلسه لااقل؟ 4 جلسه لااقل. بله خدا خیر خدا بده کمیش کنه. عرضم خاطرین که این رو بعد ما تو 4 جلسه بیان بکنیم. انشالله تعالی سعی میکنیم که اینجا مطالب رو یه دستبندی از ارائه بکنیم و ارائه بکنیم که چیزی جا نماند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل راجع.